نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما را در نخستین ثانیه‌های شروع هشتم مرداد ماه در ایران می شنوید. مجله نیمه شب رادیو فرداست. در بامداد سه‌شنبه ما با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده تو این برنامه زنده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. شروع می‌کنیم این مجله رو مثل همیشه با خبرها با مینا بهام است.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سرگیری مذاکرات صلح میان تشکیلات فلسطینی و اسرائیل را گامی به پیش خواند، اما گفت که دشوارترین مسیر آن هنوز طی نشده است. اوباما ابراز امیدواری کرد که فلسطینی‌ها و اسرائیل مذاکراتشان را با حسن نیت آغاز کنند. قرار است این مذاکرات تا ساعتی دیگر در واشنگتن از سر گرفته شود. زیپیر لوینی وزیر دادگستری اسرائیل و صاحب رایگات از مقام‌های ارشد تشکیلات فلسطینی سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده صلح را بر عهده دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مارتین ایندیک سفیر سابق این کشور در اسرائیل نماینده آمریکا در مذاکرات خواهد بود. علی العریض نخست وزیر دولت انتقالی تونس پس از تشکیل جلسه اضطراری کابینه اعلام کرد که انتخابات عمومی این کشور در 17 دسامبر 26 آذر ماه آینده برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ها نخست وزیر تونس با رد خاص مخالفان برای استعفای دولت گفت که کابینه او نه به خاطر چسبیدن به قدرت بلکه به خاطر وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارد تا برگزاری انتخابات عمومی بر سر کار می ماند. این برای اولین بار است که دولت انتقالی به رهبری حزب اسلامی النهضه تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام می‌کند. در پی ترور محمد براهیمی از سیاستمداران سکولار منتقد دولت و عضو مجلس مؤسسان این کشور، تنش در تونس بالا گرفته و اپوزیسیون خواستار استعفای دولت انتقالی شده است. دولت تونس این ترور را محکوم کرده. رسانه‌های دولتی سوریه از پیشروی ارتش و نیروهای دولتی در حمص و تصرف یک منطقه استراتژیک زیر کنترل شورشان در این استان گزارش دادند. مطابق این گزارش‌ها، نیروهای دولتی با همکاری افراد حزب الله لبنان پس از یک ماه عملیات گسترده منطقه خالدیه را پس گرفتند. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه از ادامه جنگ در بخش‌های جنوبی این منطقه خبر می‌دهد. خالدیه 2 سال پیش در دست شورشیان بوده است و از دست دادن آن پیروزی مهمی برای نیروهای دولتی خواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر یک اقلیت افراطی که رأی مردم را تزیینی می‌داند بگذارند، حسن روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی افزوده است که این جمله آیت الله خامنه‌ای که رأی مردم را حق و ناس توصیف کرده فقط برای روز انتخابات نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم گفته است که هیچ جای نگرانی نیست، چون کشور دارای دانش هسته‌ای است و رهبری هم به حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای فتوا داده و تنها باید این موضوع با ادبیات دیپلماسی به جهان تفهیم شود تا اجماع دشمنان را به مسابقه دوستی با ایران تبدیل کند. کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته است که زنان توانمند، متخصص و مجرب را در کابینه‌اش به کار گیرد. این نهاد تصریح کرده است که واقعیاتی را که دولت جدید در سیاست خارجی و داخلی با آن مواجه است درک می‌کند و می‌داند که تحقق مطالبات زنان به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد، اما لازم می‌داند مهمترین مطالبات زنان را بار دیگر بیان کند. جدی گرفتن انتصاب زنان در کابینه، تشکیل معاونت زنان، در نظر گرفتن سهمیه برای حضور زنان در نهادهای انتخابی و انتصابی، تلاش برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی زن و تلاش برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مطالباتی است که در این بیانیه مطرح شده است.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب لایحه تحریم بیشتر صادرات نفت ایران.
دولت آمریکا یه مشکلی با ایران داره. حالا دولت میانه رو یا تند رو، برای آمریکا حرف آخر اینه که آقا میخوام ببینم مشکل منو حل میکنی؟
نگرانی خانواده حسین رونقی، زندانی سیاسی، در مورد وضعیت جسمی او و هشدارشان درباره در خطر بودن جان فرزندشان در زندان.
کلیه‌هاش مشکل داره، کلیه‌هاش گوارشش مشکل داره، امکانات پزشکی اونجا نیست، باید هرچه سریع‌تر بیاد بیرون تحت درمان کلیوی قرار بگیره.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت اونها با جمهوری خواهان هست، قصد دارن چهارشنبه آینده لایحه ای رو برای تحریم بیشتر صادرات نفت ایران به رأی بگذارند. بر اساس این لایحه صادرات نفت ایران در سال آینده 1,000,000 بشکه کاهش پیدا میکنه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که انتظار میره این لایحه به آسانی به تصویب اعضای مجلس نمایندگان برسه، اما برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب سنای آمریکا داره. این لایحه زمان کمی بعد از اون مطرح شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران رو که مربوط به داروها و تجهیزات پزشکی می‌شد لغو کرد. محمد زرقامی درباره همین موضوع با هوشنگ امیرحمدی صحبت کرده، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در بوستون آمریکا.
اگر امریکا تحریم رو روی مثلا دارو، مواد غذایی و یا وسایل ارتباط جمعی اجتماعی برداشته، این هم خیلی غیر قابل منتظر رو نباید باشه، برای اینکه سیاست امریکا همیشه این بوده که عملکرد خودش رو به ملت ایران مثبت بفروشه و فشارش رو روی دولت بذاره. بنابراین این سیاستیه که ما بهش میگیم سیاست دیپلماسی مردمی.
اما آقای امیراحمدی، به هر حال وقتی که حوزه انرژی و نفت با توجه به اینکه بخش اعظمی از درآمدهای ایران از طریق نفت تامین میشه مورد تحریم شدید قرار بگیره، اون موقع خب این فشار به نوعی متمرکز میشه روی مردمی که داخل ایران دارن زندگی میکنن.
خب درسته، ولی متاسفانه امریکایی‌ها به جریان اینجوری نگاه نمیکنن. اونا فکر میکنن که اگر مستقیما به مردم یه چیزی بدن و بعد دولت رو برای درآمدهای مالیش تحت فشار قرار بدن، با یه تیر دو نشون زدن. از یه طرف مردم ایران رو دوست خودشون کردن، از طرف دیگه به خاطر فشارهایی که روی مردم از طریق عدم فروش نفت و غیره به وجود میاد، مردم دشمن حکومت میشن. بنابراین من اعتقادم اینه که امریکایی‌ها حداقل تا چند ماه آینده حرکت مهمی رو انجام نمیدن.
اما خب اگر که ما بپذیریم که حرکت مهمی رو انجام نمیدن، چرا در زمانی که هنوز دولت آینده ایران که منتسب به میانه روها سر کار نیومده و عملکردش روشن نیست، صحبت از تحریم شدیدتر صادرات نفت ایران میشه؟
این داستان دولت معتدل و نمیدونم میانه رو و اینا داستانیه برای ما ایرانی ها. دولت آمریکا یه مشکلی با ایران داره. حالا دولت میانه رو یا تند رو، برای امریکا حرف آخر اینه که آقا میخوام ببینم مشکل منو حل میکنی؟ مشکل من مشکلیه که مثلا سر انقلاب بین ما پیش اومده، سر مسئله هسته‌ای پیش اومده، سر مشکلت با اسرائیل پیش اومده، سر حمایتت از تروریسم پیش اومده.
یعنی به هر صورت وجود یک دولت میانه رو در ایران یا هر دولت دیگه، حتی یک دولت تند رو، تاثیر چندانی روی سیاست‌های آمریکا در قبال ایران نمیذاره و امیدی رو در بین سیاستمداران آمریکایی هم زنده نمیکنه.
توی جریانی امید نمیکنه به کرده. یادتون باشه که در 34 سال زندگی جمهوری اسلامی، 24 5 سالش این کشور دست میانه روها، اصلاح طلباب این نوع آدما بوده. و تمام همین مدت این رابطه بین ایران و آمریکا به اینجا رسیده. میخوام بگم که مشکل ایران و آمریکا حضور یک قوه مجریه خوب یا بد در ایران نیست.
به هر حال اون عده‌ای که در داخل ایالات متحده آمریکا تلاش میکنند که همه چیز از راه دیپلماتیک پیش بره، بعضی هاشون معتقدن که شدیدتر کردن تحریم ها در زمانی که هنوز دولت آینده ایران مستقر نشده میتونه یک پیام اشتباه رو به دولت ایران بده.
ببین، هم میتونه اشتباه باشه، هم میتونه راهگشا باشه. ما توی امریکا یک قوه مجریه داریم، یک قوه مقننه. یک وقتی مشکل ما با قوه مجریه بود، قوه مقننه طرفدار ایران بود. متاسفانه یواش یواش قوه مقننه هم مشکل پیدا کرد با ایران، یعنی مجلسشون، کنگرهشون. الان هم تقریبا هم قوه مجریه و هم قوه مقننه هر دو تقریبا یک حرف میزنن، یعنی هر دوش مشکل دارن با ایران. بنابراین ایران در واشنگتن هم در بین قوه مجریه و هم قوه مقننه یتیمه. از طرف دیگه در همین مدت هم طرفدارهای ایران ضعیف شدن، در حالی که طرفدارهای اسرائیل و نیروهای عرب مخالف ایران در واشنگتن و در کشورهای دیگه بسیار قدرتمند شدن. من هفته پیش واشنگتن بودم. احساس من اینه که دولت امریکا ضمن این که دنبال یک راه حل و میخواد به دیپلماسی بیش از گذشته شانس موفقیت بده، در عین حال انتظارش کمه، امیدش کمه و فکر نمیکنه که این تغییر در ایران به یک تغییر اساسی در حل مسائلش با دولت ایران به وجود بیاره. بنابراین شما در واشنگتن یک حالت خوشبینی با احتیاط میبینی، ولی در این حال یک خوشبینی با احتیاطی که به سوی کم شدن تحریم در موارد خیلی مهم مثل نفت و بانک و اینا پیش نمیره.
محمد زرقامی از رادیو فردا با هوشنگ امیراحمدی صحبت میکرد، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در شهر راتگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا، در مورد تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب یک لایحه تحریم بیشتر علیه صادرات نفت ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه، گزارش کمیته حادثه 22 بهمن سال گذشته قم روز دوشنبه در مجلس خوانده نشد. قرار بود این گزارش که به برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس اختصاص داشت در جلسه علنی مجلس خوانده بشه. از بهروز کارونی میشنویم.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه از به تعویق افتادن قرائت گزارش حادثه برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی خبر داد. این عضو کمیته حقیقت‌یاب حادثه 22 بهمن قم به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به قرائت نشدن گزارش در جلسه علنی مجلس، قرائت مجلس به سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده موکول شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز گفت اصرار داشتم و علاقمند بودم گزارش حادثه 22 بهمن قم در مجلس قرائت شود، اما چون در حال بررسی یک طرح بودیم راه آیین‌نامه‌ای برای قرائت آن پیدا نکردیم. این در حالی بود که بسیاری از رسانه‌ها و همچنین منصور حقیقت پور رئیس کمیته حقیقت‌یاب 22 بهمن از قرائت گزارش این حادثه در صحن علنی روز دوشنبه مجلس خبر داده بودند. آقای حقیقت پور روز یکشنبه تهیه این گزارش را مطالبه رهبری و مراجع تقلید دانست، اما گفت در حال حاضر برخی مسئولان کشور، من و آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را برای جلوگیری از قرائت این گزارش تهدید کردند. او با اشاره به اینکه گزارش در چند سطح تهیه شده و یک سطح آن خیلی محرمانه است، از تهدید کمیته حقیقت‌یاب 22 بهمن توسط خیلی از مقام‌های عالی رتبه کشوری خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام مقام‌ها این تهدید را انجام دادند. حسین نقوی حسینی، عضو کمیته حقیقت‌یاب حادثه 22 بهمن قم، گفته بود گزارش 700 صفحه است و در آن به تمامی اسامی اشاره شده، ولی گزارشی که در صحن قرائت می‌شود تنها 7 صفحه است. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به 22 بهمن سال گذشته باز می‌گردد که دی ضمن دادن شعار علیه او اقدام به پرتاب مهر نماز، کفش و نعلین کردند و مانع ادامه سخنرانی او شدند. این سخنرانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران در سال 57 انجام شد. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی پس از آن به وقوع پیوست که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه ایران را به سوء استفاده اقتصادی از روابط خانوادگی خود متهم کرد و به منظور اثبات این موضوع نواری که از مکالمات او را برای نمایندگان مجلس پخش کرد. اما در مورد اشخاصی که اقدام برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی کردند، حسین نقوی حسینی عضو کمیته حقیقتیاب روز 27 تیر به روزنامه بهار گفته بود که بعضی از اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی حمله به سخنرانی رئیس مجلس نقش داشتند.
بهروز کارونی گزارش میداد. بشنویم یک گزارش دیگه در مورد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، که روز یک شنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد که قصد بعد از پایان ریاست جمهوریش دانشگاه تأسیس کنه. این سخنان با واکنش بعضی از مقامات سیاسی و فرهنگی در داخل کشور روبرو شد. همزمان شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه مصوبه موافقت با تأسیس این دانشگاه توسط احمدی نژاد را منتشر کرد. رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد که کمتر از یک هفته دیگر دوران ریاستش بر قوه مجریه به پایان میرسد، از تصمیم خود برای تأسیس دانشگاه خبر داد. رئیس جمهوری ایران که شامگاه یکشنبه ششم مرداد در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره عملکرد دولتش سخن میگفت، در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از وی پرسید پس از پایان ریاست جمهوریش چه کار خواهد کرد، گفت:
از مدت‌ها قبل البته فکر کرده بودیم، مکاتباتی کرده، مجوزهایی رو گرفتیم، اساسنامه یا چی رو داریم، کاراشو انشالله شروع میکنیم. بنابراین بخش اصلی کار یه دانشگاه بین‌المللی است، البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره.
آنطور که محمود احمدی نژاد اعلام کرده، قرار است این دانشگاه در تهران تأسیس شود و نام آن دانشگاه ایرانیان خواهد بود. اعلام تأسیس دانشگاه غیر انتفاعی از سوی محمود احمدی نژاد با واکنش‌هایی در داخل کشور روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عماد افروخ نماینده پیشین مجلس در این باره گفت که ارائه مجوز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس دولت مصداق رانت است و افسود که آیا این فرصت در اختیار دیگران هم قرار خواهد گرفت؟ به گفته عماد افروخ، مصداق رانت تنها رانت اقتصادی نیست و میتواند رانت فرهنگی هم باشد، اما پس از آنکه بحث‌هایی درباره اساسنامه و چگونگی تایید و تصویب این دانشگاه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش کرد که متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأسیس دانشگاه ایرانیان بر روی سایت دبیرخانه این سازمان منتشر شده است. در این متن آمده که تایید استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران در جلسه 25 تیر سال 92 به تصویب رسیده و تأسیس دانشگاه بین‌المللی توسط هیئت مؤسس به ریاست محمود احمدی نژاد مورد موافقت قرار می گیرد. در ادامه این متن آمده که اساسنامه این دانشگاه به تایید وزرای علوم و بهداشت می رسد. تأسیس دانشگاه غیر انتفاعی از سوی محمود احمدی نژاد در حالی بحث برانگیز شده که خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که محمود احمدی نژاد تنها شخصیت سیاسی کشور نیست که مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی تأسیس می کند. طبق گزارش این خبرگزاری، پیش از اون نیز دست کم 15 تن از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی مؤسسه غیر انتفاعی تأسیس کردند که در میان آنها نام‌های فاضل اردشیر لاریجانی، حمید رضا ناطق نوری، موسوی لاری، آیت الله هاشمی شاهرودی و محمد باقر قالیباف به چشم می‌خورد.
18 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست، با یک گفتگو ادامه میدیم. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی که در بند 350 زندان وین زندانی هست، در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد تمدید نشدن مرخصی درمانی فرزندش ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکنه جان او در خطر باشه. حسین قویمی در گفتگویی با احمد رونقی ملکی در مورد وضعیت جسمانی پسرش در زندان اوین از او پرسیده.
به کلی ها اونگشی 99% از کار افتاده، تحت درمان قرار میگیره. به کلی راستشه و اون کلیش هم تحت دیگه شرایطش من نمیدونم، ولی مداری چیش داده بودم به امون که دودن 80-90% از کار افتاده. باید هر دو تا کلیش هم تحت درمان قرار بگیره.
آقای رونقی، با مقام‌های قضایی در این زمینه تماس گرفتین که ایشون مرخصی بدن؟
من چون مرخصیش مربوط به دبیرستان تهرانه، ما خودمون چندین نامه نوشتم به مسئولین دیگر، رئیس زندان، کارشناسش، دکتر آقای لاریجانی و همه اونا که دست اندر کار بودن، من نامه نوشتم که وضعیت فرزند من خوب نیست، خوابش وخیمه، در زندان بمونه امکان خطر جان داره، ولی هیچ کس هم تا کنون جواب قانونی نداده، توجه نکرده. دو هفته پیش رفتم من دیدم وضعیتش هم زیاد خوب نبود، هفته هم ازش باز خبر نداریم. برای ادامه درمان هم موافقت در خودشون هم چه هیچ کنه امکانات ندارم.
الان پسرتون چند مدته که در زندان هست و خواسته شما از مقام‌های قضایی ایران چی هست؟
من پسرم 31 و 92 تعفیل به زندان دادم.
31 اردیبهشت ماه سال 92 پسرتون رفته به زندان. الان خواسته شما، تقاضای شما از مقام‌های قضایی ایران چی هست؟
من خواسته اینه که اگر به زودی به قضیت حسن توجه نکنم، چون حسن از نظر کلیوی و نظر گوارش مشکلاتی داره، خودشون هم میدونن مدارکش در تهران دادستانی موجوده، زندان اوین مدارک پزشکیش موجوده. اگر به زودی به حسن توجه نکنم، حسن جانش از دست خواهد داد. من تقاضا اینه که هرچی سریعتر برای آزادی فرزندم یا مرخصی استعلاجی درمانی به ایشون بدن که تا تحت درمان قرار بدم، یا ایشون رو آزاد کنن که تا تحت درمان قرار بگیره.
احمد رونقی ملکی بود، پدر حسین رونقی ملکی که در زندان اوین زندانی سیاسی هست، در مورد وضعیت فرزندش با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که ایران رفته رفته بازارهای نفت صادراتی خودش رو به سود رقیبان منطقه‌ای از دست میده. در این گزارش اضافه شده که در سال گذشته میلادی صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی عربستان سعودی افزایش پیدا کرده، در حالی که از میزان صادرات نفتی ایران به طرز قابل توجهی کم شده. علاوه بر این، مطبوعات هندی هم گزارش دادن که جمهوری اسلامی پذیرفته تا پول نفت صادراتی به مشتریان هندی رو به روپیه دریافت کنه. از نادر صادقی بشنویم.
مطبوعات هند گزارش می‌دهند که دولت ایران پذیرفته است که در قبال نفت صادراتی خود به مشتریان هندی به جای دلار یا یورو روپیه دریافت کند. دلیل این امر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است که برای واداشتن جمهوری اسلامی به گفتگوهای جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شده است. برنامه‌ای که دولت ایران می‌گوید صلح‌آمیز است و هدف‌های نظامی را دنبال نمی‌کند. به هر حال از ماه ژوئیه دو سال پیش به مدت 19 ماه هندوستان 55% از پرداخت‌های نفتی را از طریق یک بانک ترک به یورو انجام می‌داد و 45% بقیه با روپیه پرداخت می‌شد. ولی در فوریه گذشته این نوع پرداخت هم با دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بانکی روبرو و متوقف شد. دولت ایران حتی حاضر بود که روبل روسی جایگزین یورو شود، ولی این نوع پرداخت هم میسر نبود. اکنون با مسدود شدن همه گزینه‌های معتبر و نیمه معتبر، جمهوری اسلامی پرداخت‌های مشتریان هندی به روپیه را پذیرفته است. شرکت ملی نفت ایران تا کنون بین 5 تا 6 میلیارد روپیه دریافت کرده و معادل 1 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر نیز از هند طلبکار است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در مورد فروش نفت ایران به هند می‌گوید:
هندوستان البته الان میلیاردها دلار به صورت روپیه به ایران بدهکار هست، ولی به تدریج هم داره خرید نفت از ایران کم میکنه. تا همین هوا شروع سال 2013 هندوستان دومین خریدار نفت ایران بود، ولی الان ششمینه.
با افزایش گستره تحریم ها استفاده از میلیاردها روپیه هندی که بر روی هم انباشته می شوند برای دولت ایران دشوار خواهد بود، تا جایی که حتی نمی تواند این پول ها را در بازار بورس هند به کار اندازد. در این میان خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که در سال گذشته 2012 میلادی درآمدهای عربستان سعودی از صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی 0.53% نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت، در حالی که درآمد ایران از فروش نفت 12% کاهش پیدا کرد. منصور کشفی در مورد کشورهایی که بازار نفت ایران را به دست گرفته‌اند می‌گوید:
کشورهایی هستن که در همین حوزه اوپک هستن، از جمله عربستان سعودی که بیشترین فروش نفت الان به هندوستان داره و جای ایران تقریبا میشه پر کرد، بعد البته عراق هست، ونزوئلا هست، کویت هست، امارات متحده هست. به طور متوسط عربستان معادل 8,420,000 بشکه در روز نفت تولید میکنه که این خیلی زیادتر از حدی بود که در سال قبلش تولید میکرد. یعنی عربستان در سال 2012 بیش از 336 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، در صورتی که این مبلغ در سال قبلش 2011 319 میلیارد دلار بوده. یعنی این تفاوت بین این دو رقم 336 میلیارد دلار و 319 میلیارد دلار همون میزانی است که تقریبا جای نفتی ایران رو به فروش به هندوستان گرفته. یک آمار دیگه هم هست که اداره انرژی ایالات متحده بیرون داده که میگه که درآمد نفت کشورهای عضو اوپک غیر از دولت جمهوری اسلامی در سال 2012 معادل بود با 982 میلیارد دلار. یعنی از این 12 کشور عضو اوپک 11 کشورش 982 میلیارد دلار درآمد داشتن که این درآمد 5.4% بیشتر از سال 2011 است. یعنی باز درآمد بیشتر بوده برای 11 کشور عضو اوپک ولی برای ایران کمتر بوده درآمدش.
ایران که زمانی مقام دوم در میان اعضای اوپک را داشت با کاهش صادرات و از دست دادن جایگاه خود در این سازمان روبرو شد.
در انتها باز هم بشنویم در مورد تاثیر تحریم ها برای پیدا کردن راه های اصولی در مقابله با کمبود دارو در ایران. 70 تن از استادان، پزشکان و جراحان سرشناس در کشورهای مختلف نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از آمادگی سازمان بهداشت جهانی در همکاری با مقام‌های مسئول ایرانی سخن گفته و ابراز امیدواری کرده که دولت ایران با سفر یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به تهران موافقت کنه. از شهرام میریان بشنویم.
یکی از تازه‌ترین حرکت‌هایی که در مقابله با کمبود دارو در ایران در خارج شکل گرفته، حرکت گروهی متشکل از 70 تن از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان در 5 قاره دنیاست که با ارسال نامه و یا به گفته آنها دادخواستی به سازمان ملل خواهان اقدام‌های عملی در رفع معضل دارو در ایران شده. پروفسور علی گرجی، سخنگوی این گروه و رئیس بخش تحقیقات بیماری سرع در دانشگاه مونستر آلمان که در این حال مدیریت مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران با نام شفا را هم بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره خواسته های این گروه 70 نفره از سازمان ملل بیشتر گفته است.
در دادخواستی که ما به سازمان ملل فرستادیم با همکارانم از آقای بانکیمون خواستیم که نسبت به کمبود دارو و مشکلات بیماران در ایران قدری حساس‌تر باشند و همچنین معضلاتی که در زمینه ارسال دارو به ایران هست، چون همونطوری که می‌دونید دارو و تجهیزات پزشکی جزو موارد تحریمی نیست. مشکلی که هست مشکل انتقال ارز برای خرید این اقلام به خارج از کشور و همچنین مسئله حمل و بیمه اونها به ایران هست. از آقای بانکیمون خواستیم که ترتیبی رو خواست کنن که این مشکلات حل بشه و دارو بتونه به ایران برسه. آقای بانکیمون در نامه که برای من دادن دو نکته عملی مثبت وجود داشت. مسئله اول این بود که آقای بانکیمون پیشنهاد داده بودن که سازمان بهداشت جهانی وارد قضیه بشه و به کمک ایران بیاد تا بتونه این مشکل رو حل بکنه. البته فرموده بودن در این نامه که این قضیه منوط به درخواست دولت ایران هست که تا به حال همچین درخواستی از سازمان بهداشت جهانی نداده. مسئله دومی که آقای بانکیمون که من فرموده بودن این بود که در حال حاضر با اینکه گزارشاتی از مسئله کمبود دارو و تجهیزات پزشکی از ایران میرسه ولی گزارش دقیق و علمی از این قضیه وجود نداره که تحریم‌های اقتصادی چه مقدار بر روند درمانی، بهداشتی و زندگی عمومی مردم تاثیرگذار بوده و ایشون پیشنهاد دادن که یک گروه بین‌المللی بی‌طرف به ایران اعزام بشه و در ایران این مسئله رو بررسی کنه و گزارش به سازمان ملل بده که سازمان ملل بر اساس گزارش بتونه اقدامات عملی بیشتری رو برای کاهش درد و رنج مردم ناشی از تحریم‌های اقتصادی ابراز بکنه. البته این مسئله هم باز منوط به این هستش که دولت ایران اجازه این کار رو بده.
پروفسور علی گرجی در ادامه این گفتگو مجوز تازه دولت آمریکا برای ایجاد تسهیلاتی در راستای صادرات صدها قلم دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را بسیار با اهمیت دانسته.
اقدام بسیار مثبتی هست. پروتکلی رو معرفی کرده که شرکت هایی که در گذشته میترسیدن از تنبیهات اقتصادی امریکا و سایر کشورها، حالا بر اساس اون پروتکل ها میتونن داروها و تجهیزات رو به ایران بفرستن. این خیلی قضیه مثبتی هستش. همچنین این راه رو باز گذاشته که بانک مرکزی ایران بتونه پول بفرسته به خارج از کشور برای بانک های سالس برای خرید دارو و تجهیزات. به هر حال یک قدم مثبت بسیار ارزنده به خصوص برای سلامتی مردم برداشته شده و من امیدوارم که این شروعی باشه برای رفع کلیه تحریم های اقتصادی در ایران.
پروفسور علی گرجی در پایان این گفتگو ابراز امیدواری کرده که گروه 70 نفره از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان برای غلبه بر معضل دارو در ایران بتواند پلی میان وزارت بهداشت ایران و سازمان بهداشت جهانی ایجاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. در بامداد سه‌شنبه 8 مرداد ماه ما از رادیو فردا همچنان با شما هستیم و سلام میکنیم باز هم به شما اگر بیدار هستید در ایران و با ما همراهید برای شنیدن تازه ترین خبرها. بعد از نیم ساعت خبر و گزارش و تحلیلی که پخش شد در مجله نیمه شب ما، نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید تا دقایق دیگر بعد از خبرهایی که مینا بهارمست میخونه.
با سلام دوباره. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در قاهره با محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری موقت مصر و نبیل فهمی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. این دومین سفر اشتون به قاهره در هفته گذشته است. محمد البرادعی و کاترین اشتون و لزوم پایان دادن به خشونت و مشارکت تمام احزاب و رهبران سیاسی در اجرای نقشه راه آینده مصر تاکید کردند. کاترین اشتون یک شنبه شب وارد قاهره شد و در تلاش برای حل بحران این کشور قرار است با ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت و همچنین سران حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین نیز دیدار کند. پلیس مصر دو تن دیگر از رهبران نزدیک به اخوان المسلمین را روز دوشنبه بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های مصر، ابو علا مازی رهبر حزب الوسط نزدیک به اخوان المسلمین و معاون او اسام سلطان صبح دوشنبه همراه با مقدار زیادی دلار، یورو و پوند مصری بازداشت شدند و به زندان منتقل شدند که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و شمار دیگری از سران حکومت او در آنجا زندانی هستند. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر هم برای تظاهرات میلیونی در روز سه‌شنبه فراخوان دادند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مراسم تحلیف حسن روحانی از ساعت 3:30 روز یکشنبه 13 مرداد ماه در مجلس برگزار می شود. نایب رئیس مجلس همچنین تاریخ برگزاری مراسم تنفیذ رئیس جمهوری جدید ایران را روز شنبه 12 مرداد اعلام کرده است. رئیس اداره تشریفات مجلس روز یکشنبه از قطعی شدن حضور مقام های ارشد 40 کشور در مراسم سوگند حسن روحانی در تهران خبر داد، اما فهرست دقیق میهمانان هنوز اعلام نشده است. 34 تن از نمایندگان ادوار اهل سنت در مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادی به حسن روحانی از او خواستن از نیروهای شایسته و مجرب اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. در این نامه که در سایت های اصلاح طلب چاپ شده، امضا کنندگان به مشارکت وسیع اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رأی آنها به حسن روحانی اشاره کرده و از او خواستند بدون توجه به کارشکنی ها در تحقق وعده های او برای رعایت حقوق اهل سنت و به کارگیری آنها در اداره کشور، نیروهای شایسته آنها را به کار گیرد و مرهمی بر زخم های این اقلیت مذهبی در کشور بگذارد. و قرائت گزارش حادثه برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد. قرار بود این گزارش روز دوشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شود، اما حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس اعلام کرد که قرائت گزارش به سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده موکول شده است. منصور حقیقت پور رئیس کمیته حقیقت‌یاب حادثه برهم زدن سخنرانی 22 بهمن ماه علی لاریجانی در قم گفته است که برخی مسئولان بلندپایه کشور او و رئیس کمیسیون امنیت مجلس را برای جلوگیری از قرائت این گزارش تهدید کرده‌اند.
مینا بهرمس، متشکرم از تو. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ثابت رادیو فرداست در بامداد سه‌شنبه هر هفته درباره ادبیات و شعر فارسی میشنوید. با مهداد قاسمفر همراه باشید تا درباره نسل تازه داستان نویسی در ایران بشنوید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته چند خبر خواهیم داشت و سپس گفتگویی با یک داستان نویس جوان ساکن تهران درباره اونچه که در ادبیات داستانی نسل امروز میگذره. و اما ابتدا چند خبر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چند روزی بیشتر به پایان دوره کارش نمونده گفت حدود 100 کتاب باید در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد تعیین تکلیف می‌شدن که کارهای اونها به سرعت در حال انجامه. محمد حسینی در این حال از عدم پذیرش سانسورهای اعمال شده اداره بررسی کتاب برای صدور مجوز از طرف برخی نویسنده‌ها خبر داد و گفت البته برخی از کتاب‌ها باید اصلاح شوند که گاهی اوقات افراد حاضر نیستند این اصلاحات را انجام دهند و همین موجب معطل ماندن آنها می‌شود. محمود حسینی زاد، مترجم و داستان نویس ساکن تهران که به همراه پتروس مارکاریس، نویسنده یونانی و نویس کشور، ناشر هندی، به عنوان برگزیده‌های امسال جایزه گوته از طرف دولت آلمان معرفی شدند، شهریور ماه آینده مدال گوته رو در این کشور طی مراسمی دریافت خواهد کرد. انستیتو گوته محمود حسینی زاد رو به عنوان مهمترین مترجم ادبیات آلمانی در زبان فارسی که به شناسایی بیشتر فرهنگ آلمان در ایران کمک کرده معرفی کرده. نشر افق اخیراً با راه اندازی پروژه‌ای با عنوان خشت اول اعلام کرد که از نویسنده‌های کتاب اول حمایت می‌کنه، به این شرط که کتاب‌های دوم و سومشون رو هم به همین ناشر بسپارن. دبیر این پروژه محمد طلوعی به ایسنا گفته در این پروژه ما مسئولیت حمایت از کتاب اول نویسنده‌ها رو بر عهده می‌گیریم، برای کتاب این نویسنده‌ها تبلیغ می‌کنیم و در حداقل 10 شهر سراسر ایران تورهای معرفی کتاب می‌گذاریم. او افزوده که در این پروژه با نویسنده برای کتاب دوم و سومش هم قرارداد بسته میشه، به این معنی که اونها موظف خواهند بود طی مدتی معین کتابهای دوم و سوم خودشون رو هم بنویسن و برای انتشار به افق بدن. وقتی از ادبیات داستانی تولید شده به قلم نسل جوان صحبت می‌کنیم، هم در خود امیدی مستتر داره و هم نگرانی. امید از این بابت که به طور معمول عرصه تجربه و شهامت در نوآوری و خلاقیت و لذا پیام‌آور دستاوردی تازه می‌تونه باشه، و نگرانی از این بابت که ساقه نازک داستان نویس جوان به تندبادی می‌تونه بشکنه یا مسیر رشدش منحرف بشه. درباره همین موضوع در این برنامه در حال تدارک سلسله گفتگوهای خواهم بود، اما پیش از این در همین برنامه یک داستان نویس جوان ساکن تهران، میثم کیانی، درباره مجموعه داستان خوبش رگبار صحبت کرده بودم، اما بخشی از اون گفتگو که درباره ادبیات داستانی نسل نو بود پخش نشده باقی موند برای فرصتی مناسب. امروز این بخش از گفتگوی ما رو خواهید شنید. خوش آمدید آقای کیانی به نمای دور، نمای نزدیک. شما به عنوان یک نویسنده جوان مهمترین مسئله داستان نویسی معاصر ایران رو چی میبینید؟ آنچه که امروز در واقع به عنوان داستان نویسی ایران چاپ و نشر میشه، کاری به اون بخشی ندارم که حالا چاپ نشده یا در کشو هاست، اونی که منتشر میشه و قابل دسترسی هست، شما چطور میبینید این رو؟ اینو
من فکر میکنم که سوال شما سوال خوبیه، ولی توی یک شرایطی باید این سوال رو پرسید که در واقع بشه قضاوت کرد. به نظر من روزگاری که حالا از بدشانسی یا از خوششانسی نسل ماست که داره در واقع با داستان و ادبیات دست و پنجه نرم میکنه، روزگاری نیستش که بشه قضاوت کرد. واقعا حکمی داد مبنی بر این قضیه که آره ما داریم یک جریان ادبی میسازیم. گاهی وقتا شما یک کورسوی میبینی که از یک نفر یه پاری در میاد، حالا موفق یا ناموفقش حداقل به اندازه توان و بضاعت اون نویسنده داره اون اثر منتشر میشه، و حالا بعضیشون هم چون ناخواسته تو ذهن مؤلفشون از خیلی از مسائل فاکتور گرفته میشه، خیلی از مسائل فاکتور گرفته میشه و جلو میره. حالا شاید خیلی روایت بی ربطی باشه نسبت به جامعه اطرافمون، کما که من اعتقاد دارم که ادبیات همچین وظیفه‌ای یا همچین رسالتی نداره که حتما بیا دردای اجتماعی رو بگه. شما خودتون اشاره کردید یه سری از کارا تو کشو داره به سر میبره. آره منم قبول دارم خیلی از کارا هم هنوز که هنوزه تو سر در واقع مؤلف داره چرخ میخوره و داره میاد روی کاغذ، ولی خب با ترس میاد روی کاغذ چون نمیدونه اصلا اون اثر چه اتفاقی قراره براش بیفته، اصلا قراره در بیاد تر در واقع منتشر بشه دیده بشه یا اصلا خونده بشه یا نه. ما خیلی اما و اگرها داریم. ما توی یه تورنمنت برابر میشه گفتش که راحت میشه به این سوال جواب داد، ولی وقتی شما نگاه میکنی میبینی که خب توی یه جامعهی داری به سر میداری که خب خیلی مشتاق ادبیات به اون شکل وجود نداره، و بعد با حالا این رکودی که شما داری میبینی تو بازار کتاب وجود داره و نمیشه اصلا دوغ و دوشا با اصلا دیگه تشخیص داد که چه کاری خوبه چه کاری بهتره چه کاری بده اصلا.
یعنی آیا میشه سانسور یا منتشر نشدن آثار رو بزرگترین مسئله قلم داد کرد که این وضعیت به قول شما نابرابر رو برای قضاوت کردن رقم زده؟
خب این قضیه دیده نشدن کتاب حالا یا بحثایی مثل بحث سانسور اینا یه قسمت قضیه است. یه قسمت واقعی در واقع اینه که ما نویسنده هامون چقدر تجربه زیستی دارن، چقدر تونستن رشد بکنن، و ما چقدر نویسنده تربیت کردیم، چه همانند سازی های انجام شده که حالا تو این دوران یه دفعه بیاییم مثلا یه چهره مثلا مثل صاحبی داشته باشیم، یه چهره بزرگ ادبیاتی داشته باشیم که بتونیم بهش بگیم که خب اینها و این آدم‌ها کنار هم دیگه دارن یه جریان ادبی می‌سازن که می‌تونیم یک آینده روشنی براش ببینیم. انقدر کلونی‌ها کوچیک شده و انقدر گاهی وقت احساس می‌کنن که داستان نویسا از هم فاصله گرفتن که واقعا حتی نمیشه این قضیه رو یه جمع‌بندی کلی براش در نظر گرفت، و خیلی واقعا جواب عجیبی میشه اگر من بخوام به شما این جواب بدم. یه دوره‌ای شاید میشد این سوال شما رو خیلی سریع جواب داد، ولی الان به نظر من این روزگار گذار باید بگذره و ما باید یه ذره فاصله بگیریم و ببینیم که اصلا سرنوشت ادبیات تو مملکتمون چجوری خواهد بود، و ما اصلا اون روزی رو میبینیم که اتفاقات بزرگ تو این ادبیات بیفته یا نه. کماف سابق نویسنده های متوسط با داستان های متوسط همچنان با حالا با لابی با هر چی که هست میتونن تکتاز باشن، و خب یه سری ادبیات جدی هم همچنان محجور باشه و دیده هم نشه. این به نظر من شاید درست در این جواب باشه که باید شرمندگی باید به سوال شما بدم.
خواهش میکنم. حالا اگر که من بپرسم که مهمترین گرایش در ادبیات داستانی امروز به نظر شما چی هست؟ شما آیا براش پاسخی دارین؟
مهمترین گرایش به نظر من در حال حاضر گرایش به افراط و تفریطه. یعنی ما گاهی وقتا اونقدر جذب یک قضیه میشیم که از اون قضیه رد میشیم، یا اونقدر میکشیم تو حاشیه که وارد اصل قضیه نشیم که از اون سمت پشت بوم میفتیم.
خب حالا این گرایش، این افراط تفرید متوجه چی هست؟ آیا ادبیات رو به سمت فرمیک شدن بیشتر برده، یعنی به سمت در واقع فرم گرایی بیشتر برده، به سمت توجه به درون گرایی بیشتری برده، به سمت حادثه نویسی برده، به سمت اجتماعی نویسی برده؟ به چه سمتی به نظر شما الان ادبیات گرایش داره، به خصوص ادبیات نسل جوان؟
ادبیات نسل جوان به نظر من فرم و محتوا دو تا در واقع دو سمت داستان هستن، حالا فرق هم نمی کنه داستان بلند باشه داستان کوتاه باشه یا رمان باشه. برای همه اینها همونقدی که ما به فرم نیاز داریم همونقدر هم به محتوا نیاز داریم، منتها از اونجایی که محتوا دستمایه در واقع خیلی از نویسنده های بزرگ بوده، ما مگر اینکه اگر بخوایم یه حرف جدیدی رو در واقع همین سوژه که حالا مثلا مثل خیانت، ما چقدر داستان داریم که داستان‌های خوب شاخص معروف که در مورد خیانت نوشته شدن. پس اگر قرار باز هم از خیانت بگیم و باز هم این محتوا رو در واقع انتخاب کنیم که 50% کار ما رو در واقع در بر میگیره، 50% باقی چیزی غیر از فرم روایت نیست، چون قراره ما رو اون فرم روایت کار بکنیم. فرم یکی از الزاماته، اگر محتوای ما همچین محتوای دندونگیری نیست، ولی فرم روایت باید چیز دندونگیری باشه که حداقل یه دستاوردی برای مخاطبی که داره داستان رو میخونه داشته باشه، یه جوری درگیرش بکنه، یه نوع جدیدی با این محتوایی که بارها و بارها از روش نوشته شده بهش نگاه بشه، درگیرش بشه و حتی در موردش صحبت بشه. چیزی که الان به نظر من وجود داره چیزی نیستش که با حتی با این تعریف بخونه. اکثرا پرت میشن یه جاهایی که درگیر یکی از اینا میشن و از اون یکی غافل میشن، حالا بعدش دیگه میرین سراغ ارکان بعدی.
خب با این توصیفات گرایش اصلی داستان نویسان جوان به چه سمتیه در حال حاضر به نظر شما؟ فرمگرایی یا مضمونگرایی؟
ما فعلا از هر جفت اینا غافلیم و داریم درگیر یه سری بازی ها شدیم و اون بازی هاست که فعلا دارن جولان میدن و به نظر من اونی هم نخواهند داشت، چون ادبیات خودش همه اینا رو غربیل میکنه و نشون خواهد داد که کدوم کار شاخصه و مندگاره و کدوم کار حالا فراموش میشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با میثم کیانی، داستان نویس ساکن تهران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.